سلام، پنبه دوشنبه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، حکومت افغانستان توقع دارد که نتایج نشست این بار زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد. آقای خلیلزاد در حال گفتگو با نماینده های طالبان در قطر است و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان فردا به چین می رود تا در پیوند به روند صلح افغانستان صحبت کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه دنبال کرده می توانید. تمام پیش از آن زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها: تایید خبر کشته شدن ده ها نیروی امنیتی افغان در حمله اخیر در میدان وردک، رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در جلسه وارد سوئیس شده است و دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم ژاپن و بعض در مورد جزایر مورد نزاع دو کشور. تفصیل خبرها: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در حمله دیروز مخالفین موصله بر یک قطعه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 90 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، در این حمله که در نزدیکی میدان شهر رخ داد، 36 تن کشته شده و 58 تن دیگر جراحت برداشتند. قبل از این یک منبع امنیت ملی بر رادیو آزادی گفته بود در این حمله 43 تن کشته شده و 54 تن جراحت برداشتند. در این حال سرور دانش، معاون رئیس جمهور افغانستان، امروز در کابل گفت که حمله میدان وردک را بی پاسخ نخواهند گذاشت. آقای دانش این موضوع را در جریان مراسم ابراز داشت که به مناسبت فراغت محصلین پوهنتون کابل دایر شده بود. از سوی دیگر، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان افرادگرایی را برای این کشور یک بحران جدی خوانده و تأکید کرد که اگر با این پدیده مبارزه نشود، شکاف‌های سیاسی و گرایش‌های قومی عمیق‌تر خواهند شد. آقای دانش امروز در محفل فراغت محصلین پوهنتون کابل خطاب به محصلین گفت:
اگر شما با نفرت پراکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای وحدت و نفاق ملی را مستحکم نسازید، از هیچ کسی دیگر نباید انتظار داشته باشید.
آقای دانش افغانستان را قربانی پدیده افراطیت خواند. مقامات امنیتی ولایت هرات می گویند در جریان عملیات‌های نظامی در دو ولسوالی که این ولایت یک مرکز طالبان را گرفتند. فرزاد فروتن، سرپرست مطبوعاتی آمریت پلیس هرات، امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات‌های نظامی را در چندین قریه ولسوالی پشتون زرغون و اوبه انجام دادند و در قریه پشت پر مرکز طالبان را گرفته و یک زندان مربوط به طالبان را از بین بردند. در این عملیات از کشته شدن 4 طالب مسلح خبر رسیده است. رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در گردهمایی اقتصادی سالانه داووس امروز وارد سوئیس شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که عبدالله در جلسه افتتاحیه و چند نشست دیگر این گردهمایی درباره مسائل مربوط به افغانستان، منطقه و جهان صحبت خواهد کرد. حال همچند خبری از جهان. مقامات پاکستانی می گویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد و 27 تن رسیده است. به گفته مقامات صحی، برای مشخص شدن هویت شمار از قربانیان این حادثه که سوختند، نیاز به معاینات دی ان ای است. شبیر منگل، یک مقام محلی، می گوید که 14 فردی که در تصادم دیروز زخمی شده بودند، دیشب در شفاخانه وفات کردند. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن درباره جزایر مورد نزاع دو کشور در مسکو گفتگو می کند. نزاع دیرینه در مورد جزایر کوریل توافق صلح دو کشور بعد از جنگ دوم جهانی را مانع شده است. سخنگوی کرملن دیروز گفت که هیچ یک از این دو کشور، البته روسیه و ژاپن، نمی خواهد که از منافع خود دست بکشد. مقامات روسی می گویند در اثر آتش سوزی در دو کشتی تجارتی با بیرق‌های تانزانیا که از شبه جزیره کریمیا حرکت کرده بودند، حداقل 10 تن کشته شدند. 12 سرنشین این کشتی ها نجات یافته و 10 تن دیگر لادرکند. در این حال اوکراین ادعا کرده که این کشتی ها گاز مایع را به طور غیر قانونی به سوریه انتقال می داد. مرکز نجات بحری نوروسیس که روسیه صبح امروز گفت که عملیه نجات توانست 10 جسد را از میان آتش بکشد. این حادثه ناوقت دیروز در تنگه کرچ رخ داد. گفته شده است هوای نامناسب انتقال نجات یافتگان را در کشتی های نجات و خشک دشوار ساخته بود. وزارت اوکراین در امور مناطق فعلا الحاق شده با خاک روسیه از قول مقامات آمریکایی گفته است که این دو کشتی در قاچاق غیر قانونی یک گاز مایع به سوریه دخیل بودند. و خبر آخر که بر اساس گزارش‌های تایید نشده، یک آژانس خبری اینترفاکس روسیه، مسافر یک طیاره ایروفلوت روسی که از شهر سایبریایی سورگوت راهی مسکو بود، از پیلوت خواسته است به سوی افغانستان برود. آژانس خبری اینترفاکس این موضوع را از قول یک منبع اداره هوانوردی روسیه گزارش داده، ولی این خبر تا حال از سوی کدام منبع دیگر تایید نشده است. یک صفحه اینترنتی که مسیر پروازها را دنبال و نظارت می‌کند، نشان داده که یک طیاره روسی که از شهر سورگوت سایبریا به سمت مسکو پرواز میکرد در راه دور خورده و به مسیرهای غیر منظم حرکت داشته و بعداً در منطقه خانت منسیسک که شهر سورگوت نشست کرده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. گفتگوها میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر برای دومین روز ادامه دارد. توقع ریاست اجرایی افغانستان از این گفتگوها چیست؟
از مجتمع توقع دارد که در طالبان چمتو شی یا طالبان در جرأت پیدا کی که حکومت را مخامخ بود. دوی که هر چه سره کینی خو د صلح په برخه کې ورسته پریکړه افغان حکومت کوي.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روند صلح را فردا در جریان سفرش به چین با مقام‌های آن کشور در میان خواهد گذاشت.
ما تقاضا می‌کنیم از پیشان در این سفر حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان در حد اجماع منطقه‌ای.
تکرار عملات مخالفین مسلح دولت بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نگرانی‌های جدی را به بار آورده. در مورد حمله دیروز میدان وردک تازه‌ترین‌ها را در جریان برنامه با شما شریک می‌سازیم. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و در پایان برنامه طنزی مربای مرچ نشر می‌شود. در مربای مرچ امروز:
والا از کودکی اکشین علاقه زیاد به کندید شدن داشتم و پدرم به من یکان مجله دکم که آنو هنیست یکان اخبار اینی چیزا را میورد که در سیاست بلد شوم.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک من همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. حکومت افغانستان توقع داره که نتایج نشست های فعلی میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بینجامد. ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان مسلح باید این را درک کنند که گفتگوهای نهایی صلح مسئولیت حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر. این در حال است که چهارمین نشست دو روزه میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
هرچند جزئیات نشست میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر ارائه نشده است، اما حکومت افغانستان امیدوار است که در پایان این نشست طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت این کشور شوند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از قطر آقای خلیلزاد به پاکستان سفر داشت و به گفته وی نظریات بیشتر بر این است که پاکستان آمادگی اقدامات عملیش را در رابطه با صلح افغانستان نشان داده است. وی همچنان گفت که طالبان مسلح باید این را بدانند که تصمیم نهایی در مورد گفتگوهای صلح کار حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر.
از متهم توقع
داده چی ما این است که این بار طالبان آماده شوند و یا این جرأت را پیدا کنند که با حکومت افغانستان به گفتگوی مستقیم بنشینند. آنان با هر کشور که نشست برگزار میکنند، اما تصمیم نهایی در مورد صلح را حکومت افغانستان میگیرد. نشست های آنان تنها میتواند زمینه ساز برای صلح باشد.
این در حال است که چهارمین نشست میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در یک خبرنامه گفت که مذاکرات میان رهبران طالبان و مقامهای آمریکایی دیروز دوشنبه در قطر آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. یک منبع طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان خلیلزاد و اعضای دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه روی چگونگی و میکانیزم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود. مسئله ای که قبلا برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی آن را موضوع قابل اختلاف میان مقامات آمریکا و طالبان خوانده بود. آقای خلیلزاد پیش از نشست دوحه به پاکستان رفت و در صفحه توییتر خود دیدارش با مقامهای پاکستانی را مؤثر خواند. او همچنان نوشت که اراده پاکستان برای حمایت از روند صلح افغانستان را می ستاید. همچنان برخی از روزنامه چاپ کابل به نقل از روزنامه پاکستان نوشتند که عمران خان صدر اعظم این کشور در یک سفر یک روزه به دوحه رسیده است و در آژندای سفرش موضوع دیدار با نمایندگان طالبان نیز شامل می باشد. در این حال سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، امروز تا نشستی از آقای خلیلزاد خواست تا به جای دوامدار ساختن سفرهای منطقه‌ایش و فراهم ساختن زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تلاش ورزد.
ما یک خواهش داریم از ایالات متحده آمریکا و از جناب دکتر زلمای خلیلزاد، نشست هایشون و ادامه سفرهایشون به منطقه دوامدار، هر چه زودتر اگر میتونن، هر چه زودتر اگر امکان داره که آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان را انجام بدن، همونقدر هم بر اونا خوب است هم بر ما خوب است.
این در حال است که طالبان از همان نخست با حضور نماینده های حکومت افغانستان در مذاکرات مخالفت کرده اند. اما حکومت افغانستان تاکید می کند که اگر طالبان اراده واقعی برای ختم جنگ و پیشرفت کشور دارند، پس باید وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
دومین روز مذاکره میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. بانک تا کنون در مورد اجنده این گفتگوها چیز گفتن نشده، اما طالبان چند پیش هشدار دادند که اگر آمریکا گفتگوها را روی حضور نظامیش در افغانستان متمرکز نکند، آنها تماسشان را با واشنگتن قطع خواهند کرد. در این حال قرار است محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای، فردا عازم چین شود. سخنگوی این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آقای داودزی در جریان این سفر سه روزه‌اش با برخی از مقامات چین صحبت‌های در مورد روند صلح خواهد داشت. در این حال برخی از آگاهان امور این چنین سفرها را برای ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای بسیار مهم خواندند. باز هم آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح، پس از سفرش از پاکستان قرار است فردا به چین برود. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، روز سه‌شنبه تا نشست خبری در کابل گفت که این سفر به خاطر دو هدف مهم انجام می شود.
یکی که از چین ما در رابطه با اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان ما تقاضا میکنیم از پیشان در این سفر حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان در حد اجماع منطقه‌ای بکنن. اجندای دوم سفر در رابطه با پاکستان است و از طریق جمهوری خلق چین ما میخواییم که طالبای مسئله افغانی و رهبری طالبان و تحریک طالبان افغانستان در پاکستان هستند. تشویق به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بکنه که انشاءالله به زودی تغییرات کلانی در پروسه صلح افغانستان در راستا میاد.
محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح قبل از این به پاکستان سفر داشت که به گفته شورای عالی صلح در حرفای مقامات آن کشور در پیوند به صلح افغانستان تغییرات مثبت آمده است و نقل از این شورا این سفرها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان انجام می شود. قرار است آقای داوودزی پس از چین به ایران برود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در حالی به چین می رود که حکومت افغانستان تلاش دارد تا مذاکرات مستقیم میان هیئت این حکومت و نماینده‌های طالبان صورت گیرد. تلاش ها برای صلح افغانستان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نیز چندین بار در زمینه با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی نقش چین را در روند صلح افغانستان مهم می‌خوانند. یونس فکور یکی از آنان با توجه به نفوذ چین بر پاکستان میگوید که این سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به چین مفید خواهد بود.
دوی نظر پر پاکستانی دولت بندی
نظر آنان روی حکومت پاکستان تاثیر زیادی دارد اما بر طالبان ندارد. تا زمانی که حکومت افغانستان مشکلش را با پاکستان حل نسازد این چنین سفرها تاثیر نخواهد داشت.
این در حال است که موضوع صلح افغانستان به سطح منطقه نیز گرم شده است و کشورهای روسیه، ایران و چین گفتند که از روند صلح به رهبری افغانها حمایت می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تکرار عملات مخالفین مسلح دولت بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نگرانی‌های جدی را در میان اعضای شورای ملی به بار آورده. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه طالبان مسلح بر یکی از مراکز نیروهای امنیتی ملی در میدان ورده حمله کردند که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. نسیم شفق جزئیات دارد.
هرچند نهادهای امنیتی افغانستان همواره از اتخاذ تدابیر جدی در پایگاه‌های نیروهای امنیتی حرف زده‌اند، اما طالبان به تکرار موفق شده‌اند تا برخی از مراکز مهم نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار دهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان و جرگه نیز با اشاره به این موضوع میگوید که غفلت و بی‌پروایی در میان نیروهای امنیتی افغان وجود دارد و به همین علت به گفته وی مخالفان مسلح موفق به انجام حملات مرگبار بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی افغان میشوند. آقای صدیقی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کوتا آمدن در انجام وظایف به ویژه در بخش امنیتی و نظامی باید بخشودنی نباشد.
با وقت یک اندازه نقص در بخش سطور امنیتی وجود دارد و یک اندازه غفلت هم صورت گرفته. چطور میتوند که یک موتر مملو از مواد منفجره در پیش قراول میاد انفجار میته؟ چطور شناسایی صورت میگیرد؟ خواستم از حکومت بخصوص مسئولین امنیتی ما است که کسانی که اونا غفلت کردن هر چیز زودتر بر ارگان عدلی و قضایی معرفی بکنیم.
در تازه ترین مورد روز دوشنبه طالبان یک واسطه نقلیه هاموی پر از مواد انفجاری را در داخل یک پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان وردگ منفجر ساختند و پس از آن چند تن از افراد این گروه با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 43 تن کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند و همه ایشان مربوط به امنیت ملی بودند. آژانس خبری رویترز با نقل از یک مقام وزارت دفاع افغانستان که از وی نام گرفته نشده گفته که در این رویداد 126 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردگ گفته که حدود 50 تن در این حادثه کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در اعلامیه گفته که 90 تن از نیروهای امنیتی کشته و بیش از 100 تنشان زخم برداشتند. در اوایل سال گذشته خورشیدی نیز در حمله طالبان بر قلع اردوی 209 شاهین در بلخ بیش از 100 سرباز کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. حتی رئیس جمهور غنی بعد از آن حمله یک روز را ماتم ملی اعلان کرد. پیش از آن حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در شهر کابل، حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا در گردیز و حملات دیگر نیز صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخ گفتن در این مورد نشد. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز سه شنبه در نشست در کابل با اشاره به حمله اخیر در میدان شهر گفت که این حمله به پاسخ نخواهد ماند.
لازم است از یک حادثه تلخی هم یاد کنید. بروان پاک جوانان نیروهای امنیتی کشور که دیروز در یک حمله تروریستی در میدان شهر به شهادت رسیدن درود می‌فرستیم. دشمنان این مظلومون باید بدانند که این حمله وحشیانه آنان به پاسخ نخواهد ماند.
در این حال سفارت امریکا در کابل نیز حمله بر پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان شهر را تقبیح کرده و گفته که امریکا با حمایتش از افغانستان به خاطر تأمین امنیت و خاتمه جنگ در این کشور ادامه می دهد. دیده شود که پس از بررسی‌ها در مورد چگونگی وقوع حادثه مرگبار میدان وردک چه نتایجی به دست می آید و کدام افراد به خاطر بی‌پروایی و غفلت در جلوگیری از آن به پنجه قانون سپرده می شوند.
تازه ترین جزئیات در مورد حمله دیروز بر مرکز نیروهای امنیت ملی در میدان وردک را با شما شریک ساختیم. در این حال مقامات قماندانی امنی بلخ میگویند در جریان عملیات ولید 34 نیروهای افغان ده‌ها قریه ولسوالی چوربولک و چمتال از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند و در این عملیات ده‌ها طالب مسلح را کشتند. خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب زی به ولسوالی چوربولک بلخ رفته و در جریان عملیات ولید 34 در رابطه با وضع امنیتی و پیشرفت‌ها در این عملیات با عبدالرضا قادری عامر امنیت بلخ صحبت کرده. با هم میشنویم.
ما نیروهای مشترک هم از اردوی ملی، پلیس ملی، قطعات کماندو، قطعات خاص، پلیس ملی در مجموع با در ولسوالی چاربولک در عملیات ولید 34 اشتراک کردیم. قرا و قصبات مسیر اشارای نمبر یک از ولسوالی بلخ الا فیض‌آباد جنای چپ و راست سرک تماما قرا و قصباتی که در مسیر اشارای نمبر یک قرار داره از لوس وجود مخالفین پاکسازی شد. ما به خاطر از اینکه دوباره دشمن در این ساعات حضور پیدا نکرده باشه، ما بیزای قوی البته تقویه شده را در این مسیر شهرها پلان گذاری کردیم که تقریبا 80% کار ما تکمیل شده. بیزا در حال ساخت و ساز است. همین لحظه شما در بیز تیمورک با چشم سر خود مشاهده کردین، حالا آمدیم بیز گورتیپر شما ببینین که با ایجاد همین بیز چقدر قرا و قصبات اطراف و اکناف بیز از فعالیت های مخالفین در این حساب جلوگیری صورت
در مورد به این بگوین که در جریان عملیاتی که فعلا همکنون در این مناطق جریان داره به چه تعداد مخالفین تلفات وارد شده، چه تعداد کشته هستند؟
خب از اثر ضربات هوایی و توپچی و عملات پیاده تقریبا در حدود 28 تن از مخالفین از شروع عملیات تامی اوکنون در نقاط مختلف قریجات چاربولک کشته شدند که در بین کشته شده افراد کلیدی از اثر گروپ های از اینا هم به شمول مولوی بصیر بدر هم شامل است که تعداد زیاد از افراد دشمن و خصوصا افرادی که در صفوف اول نبرد جنگ میکنند کشته شدند.
ادعا شده که به نیروهای امنیتی خاصتا پلیس محلی تلفات وارد شده. این تلفات چگونه بوده و چرا در اواخر حملات بالای پوسته های امنیتی در شهرها مسیر شهرهای مزار جوزجان بالای پلیس محلی افزایش یافته؟
از شروع عملیات تا میکنون ما تلفات نداریم، ولی قبل از شروع عملیات بله ما رد نمیکنم یک تعداد پلیس های محلی ما در همین مسیر شهرهای نمبر یک از اثر عملیات ناجوان مردانه دشمن که البته بالای از اینا حمله صورت گرفته یک تعداد از اینا قربانی شدن. بله جنگ قربانی داره، فداکاری داره، پلیس های محلی ما یک تعدادشان شهید شدن که بعد از اینکه البته دشمن بالای پلیس محلی حمله کردن ما عملیات ولید 34 ما سازماندهی کردیم که دوباره تماما مناطق ما از لوس وجود مخالفین پاکسازی کردیم. فعلا مسلط است.
به نون آخرین سوال ای که مخالفین در بلخ از کجا آمدن و چگونه حمایت میشن؟
اکثرا مخالفین از ولایت‌های جوزجان، فاریاب، سرپل، قندوز، حتی از بادغیس نیروهای مخالفین در بلخ آمده بودند، در این جنگ‌های اخیر اشتراک داشتند. البته نیروهای محلی مخالفین حمایت می‌کردند. در بین مخالفین یک تعداد افراد هم دیده شده که کاملا اینا خارجی‌ها هستند.
عبدالرزاق قادری عامل امنیت بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ریاست اقتصاد ولایت جوزجان گزارش را تهیه کرده که بر اساس آن شبانه 60% مردم جوزجان گرسنه میخوابند. این مطلب را استاد محمد شفیع احمدی رئیس ریاست اقتصاد جوزجان در کنفرانس علمی و تحقیقی رای لاجورد در پانتون جوزجان گفته. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده است.
رئیس اقتصاد ولایت جوزجان میگوید 57.9% مردم جوزجان زیر فقر قرار دارند. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد ولایت جوزجان امروز برای دیوازادی گفت با وجودی که مردم این ولایت بالای یک معدن بزرگ نفت و گاز بسر میبرند، ولی با آن هم محتاج یک لقمه نانند. آقای احمدی میگوید معدنی که اگر روی آن سرمایه گذاری شود بدون شک افغانستان به یک قطب اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل خواهد شد.
ببینید در ولایت جوزجان نرخ فقر ما 57.9% است و اساس سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان، یعنی از طرف شب 60% مردم ما گرسنه به خواب میره. با وجود که سر یک معدن عظیم از نفت و گاز که خودش طلا است مردم گشنه خواب میکنن، یعنی 381,000 نفر در ولایت جوزجان در زیر خط فقر زندگی میکنن.
با گفته رئیس اقتصاد جوزجان در سال 1397 به تعداد 381,000 نفر در ولایت جوزجان در زیر فقر زندگی میکنند. قرار گفته رئیس اقتصاد در ولایت جوزجان 381,000 نیروی کار است که از آن جمله 181,000 بیکار و 40,000 باسوادند که حداقل خواندن، نوشتن، ضرب و تقسیم را یاد دارند و این یک کار بسیار مشکلی است. شماری از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنجال‌های انتخابات پارلمانی 1397 و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 1398 و کاهش میزان سرمایه‌گذاری از دلایل عمده در ایجاد این وضعیت بوده است. خانم خالبیبی باشنده قریه سخی آباد شهر شبرغان که 7 فرزند دارد و شوهرش بیکار است میگوید که شبانه نان خوردن ندارد و روزگارش به سختی میگذرد. این خانم گفت فرزندانش در این روزهای سرد زمستان غیر مردن چاره دیگر ندارند.
اشتکان در خونه که از در خوردن نه، در پوشیدن نه، در سر کردن نه، در سوختاندن نه، اینم تو محتاجی تال شتگی هست بیادرک ماله چطور کنم نگه کسا به عرض ما را پسان نمی کنن.
در همین حال کارشناسان امور میگویند که پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده دیگر از این وضعیت است. با باور این کارشناسان با وجودی که تاکنون میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی برای پروژه‌های توسعه افغانستان مصرف شده، اما میزان فقر در سطح کشور هنوز هم افزایش یافته است.
بر اساس سفیر ریاست جمهوری افغانستان نفوس مجموعی جوزجان در حال حاضر 569,900 نفر تخمین شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از پکتیا زازای نوشته سال زمانی می آید که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. جانلی عزتیار از دایکندی نوشته عملات وحشیانه طالبان در میدان وردک کار عاقل و مسلمان نیست. و عبیدالله جان از قندار نوشته انتخابات پیشرو باید به گونه شفاف برگزار شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در حمله دیروز مخالفین مسلح بر یک قطعه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 90 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت هرات می گویند در جریان عملیات های نظامی در دو ولسوالی که این ولایت یک مرکز طالبان را از بین بردند. کابل امروز شاهد اعتراضات حامیان شماری از کاندیدان ناکام ولسی جرگه بود. مقامات پاکستانی می گویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد به 27 تن رسیده است. مقامات روسی می گویند در اثر آتش سوزی در دو کشتی تجارتی با بیرق تانزانیا که از شبه جزیره کریمیا حرکت کرده بودند حداقل 10 تن کشته شدند. و مسافری که بر اساس گزارش ها امروز پیلوت یک طیاره روسی را تهدید کرده بود که به سوی افغانستان پرواز کند دستگیر شد. آژانس خبری انترفکس روسیه قبلا گزارش داده بود که مسافر یک طیاره ایروفلوت که از سایبریا راهی مسکو بود از پیلوت خواسته بود که به افغانستان برود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم اخبار ورزشی را نورالله شایان پیشکش می کند.
راشد خان در میان بهترین تیم سال 2018 شورای کرکت جهانی در مسابقات یک روزه را یافته است. شورای جهانی کرکت امروز شنبه در کنار معرفی بهترین چهره های کرکت سال گذشته تیم برتر سال در مسابقات یک روزه را نیز اعلان کرد. در این تیم از انگلستان و هندوستان 4-4 بازیکن و از افغانستان، بنگلادش و نیوزلند 1-1 بازیکنان جا دارد. راشد خان در سال گذشته میلادی با اوسط 14.45 توانست که 45 ویکت اخذ کند و از رقیبانش پیشی گرفت. ویرات کولی کپتان تیم هندی در سه فرمت تست کرکت در مسابقات یک روزه 20 آوره جایزه بهترین بازیکن سال را از آن خود کرده است. تیم ملی بوکس افغانستان برای آمادگی رقابت‌های جهانی تمریناتشان با مربی جدید این تیم را آغاز کردند. اجمل عمر مربی جدید تیم ملی بوکس کشور که مربی تیم ملی سویدن نیز بوده است، به رادیو آزادی گفت اکنون با یک تیم 10 نفری کار را آغاز کردند. به گفته وی تیم ملی بوکس پس از تمرینات در رقابت‌های جهانی بوکس در هند و نیپال شرکت خواهند کرد. و در ادامه مسابقات جام فوتبال آسیا در امارات متحده عربی امشب دو مسابقه انجام خواهد یافت. در مسابقه اول کوریا در برابر بحرین به میدان می رود و در مسابقه دوم قطر و عراق در برابر هم می رزمند. در جریان این مسابقه